أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در مواردی بود که حالت سابقه با اصل عملی ثابت شده بود، مثل این که ما با اصالت و طهاره در آبی که با آن لباس متنجس رو می شوریم اثبات کردیم حدوث طهارت را در این صوب. بعد این صوب ملاقات کرد با خون تخم مرغ. اگر بخواهیم طهارت واقعی را استصحاب کنیم یقین به آن نداریم، چون اصالت و طهاره در آب اثبات کرد حدوث طهارت را در این صوب که با اون آب شسته شده. و اگر بخواهیم طهارت ظاهریه رو استصحاب کنیم یقین به حدوث آن داریم، ولیکن مشکل‌های دیگری هست که مطرح خواهد شد. و بحث ما عمده آن در این است که استصحاب کنیم حالت سابقه واقعیه را، یعنی طهارت واقعیه را در این صوب، که جز این که اصل عملی آن را اثبات کرده است ما راهی به آن نداشتیم. به نظر ما اصلا مشکلی نیست، چون عرض کردیم عرفاً لا تنقض الیقین بالشک مثال است برای حجت. لا تنقض الحجت علی الحدوث بالشک فی البقاء. اصل عملی حجت است، حتی اگر مثل اصالت و طهاره باشد. بله، اصل براءت یا اصالت و احتیاط حجت نیست بر واقع، صرفا نفی وجوب احتیاط می کند اصل براءت، یا اثبات وجوب احتیاط می کند قاعده احتیاط. برای همین جهت اگر در روایتی آمد که اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، اصل براءت از وجوب وضوء نمی تواند ثابت کند موضوع وجوب تیمم را، چون اصل براءت از وجوب وضو میگه لا یجب علیک الاحتیاط فی وجوب الوضو، نه اینکه آثار شرعی عدم وجوب وضو را بار کن. برخلاف استصحاب، استصحاب عدم وجوب وضو میگوید جمیع آثار شرعی عدم وجوب وضو را که یکیش وجوب تیمم هست بار کن. ولذا اصلهایی که حجت بر واقع هستند، نه صرف نافی وجوب احتیاط یا مثبت وجوب احتیاط، اینها مشکلی ندارند. ما با اینها می توانیم حجت بر حدوث پیدا کنیم و اون شیء حادث را استصحاب کنیم. و همینطور بنابر نظر صاحب کفایه و بحوث که معتقدن واقع الحدوث رکن استصحاب است. خب استصحاب موضوعش واقع الحدوث هست در مورد مشکوک، و ما با اصل عملی احراز می کنیم موضوع استصحاب را که واقع الحدوث هست. مثل اینکه با استصحاب بقاء خمریت اثبات می کردیم حکم خمر را که حرمت شرب است، اصول که قائم مقام قطع طریقی محض می شوند بلا اشکال. اما اصالت البراءه اگر در موضوع جاری شد به درد نمی خورد، چون ما تعبد به وجود حالت سابقه نداریم، صرفا نفی وجوب احتیاط شدیم. بله، خود حکم ظاهری ترخیصی را که حدیث رفع ما لا یعلمون اماره بر آن است، خود این براءت و ترخیص ظاهری ما به آن یقین داریم یا اماره بر آن داریم، و اگر بخواهیم استصحاب کنیم این حکم ظاهری را در اون فعلا بحث نداریم، بحث در استصحاب حکم واقعی است. مشکل کسانی دارند که رکنیت یقین به حدوث را نتوانستند از بین ببرند، مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد. اینها تفصیل میدند بین اصلهای عملی که مفادش تعبد به علم است، الغاء شک است، اینها میتوانند حدوث را اثبات کنند. مثلا همین استصحاب طهارت در آب تعبد است به علم به طهارت واقعی این لباس که با این آب شستیم، پس ما تعبدن یقین داریم به طهارت صبح، می توانیم استصحاب کنیم این طهارت واقعی صبح را، چون استصحاب تعبد به علم است به نظر این بزرگان. ولی اصالت و طهاره این طور نیست. اصالت و طهاره در این آب اگر جاری کردیم تعبد به علم نشدیم، و لذا اصالت و طهاره یقین به حدوث نسبت به حکم واقعی و طهارت واقعی این صبح نمی آورد. بنابر مسلک کسانی که قائلن استصحاب و مانند آن علم به بقا نیست، کما هو صحیح، اگر ما یقین به حدوث را رکن بدانیم، حجت بر حدوث را کافی ندانیم، کل اصول عملیه دچار مشکل می شود. ما نمی توانیم استصحاب کنیم حکم واقعی را که حدوث آن را با اصل عملی اثبات کردیم، چون اصل عملی هیچ کدام تعبد به علم نیست به نظر صحیح، حتی استصحاب، چون لا تنقض الیقین به شک قبلا گفتیم نهی از نقض عملی یقین به شک است به غرض منجزیت و معذریت آن، تعبد به علم نیست. برخی مثل صاحب کفایه گفتن ما یک ملازمه عرفیه میبینیم بین تنزیل المعدا و المستصحب منزلت الواقع که مفاد دلیل استصحاب و دلیل قاعده طهارت است، و بین این که شارع علم به این معدا و مستصحب را تنزیل بکند منزله علم به واقع. شارع وقتی میگه کل شیء لک طاهر، تنزیل میکنه مشکوک و طهاره را منزله طاهر، عرف میگه پس علم به این طهارت تنزیلیه هم علم به طهارت و احکام علم به طهارت را دارد، یکی از احکام علم به طهارت جریان استصحاب طهارت است. کل شیء طاهر یعنی مشکوک الطهارت طاهران. تا اینو شارع بگه عرف ملازمه میبینه، میگه علم به این طهارت تنزیلیه همون حکم علم به طهارت واقعیه را دارد. ما اگر بخوایم کلام صاحب کفایه رو تقریب کنیم، مثال بزنیم به تنزیل‌های واقعی مثل الفقهاء و خمرون، اگر شارع در یک خطابی بگوید اذا علمت بکون ماء خمرن فلا تشربه، بعد بیاد بگه الفقهاء و خمرون، عرف میگوید وقتی گفت الفقهاء و خمرون پس بر این جزء دوم موضوع در اذا علمت بکون ماء خمرن، موضوع دو جزء دارد، یکی اذا علمت بشیء و کان ذلک شیء خمرا. شارع وقتی گفت الفقهاء و خمرون تعبد کرد به جزء ثانی موضوع، جزء اول هم که محرز است به الوجدان، ما علم داریم به این فقها و شارع هم گفت الفقهاء و خمرون. انصاف اینه، شارع وقتی میگه الفقهاء و خمرون احکام علم به خمر که گفت اذا علمت ان ما ین خمرون فیعلم و شربه بر او بار میشود، ولیکن اشکال ادعای صاحب کفایه در حاشیه رسائل همون است که در کفایه اشاره کرده که لا یخلو من تکلفن، در تنزیل های ظاهری مثل ما قامت الامارت علی انه خمر فهو خمر، مستصحب الخمریت خمر، چون ظهور عرفیش اینه که به غرض منجزیت و معذریت از این تنزیل و نه بیشتر، پس بیش از تنجیز احکام خود خمر ظهور ندارد، ظهور ندارد در این که بخواهد احکام علم به خمر را جعل کند، چون این نیاز به یک حکومت واقعیه دارد. شما وقتی میگید مشکوک الخمریت خمران یا مشکوک الطهارت طاهران، این برای احکام واقعی، برای تنجیز یا تعذیر احکام طهارت یا خمر حکومتش حکومت ظاهری است. یعنی مادام شک میگه شما احکام واقع رو بر این مشکوک بار کنید به عنوان منجز و مؤذر، اما اگر بخواد بگه احکام علم به خمریت رو بار کنید نسبت به این مورد، این حکومتش حکومت واقعیه خواهد بود، یعنی واقعا باید جعل بکند حکم معلوم الخمریه را برای این مشکوک الخمریه. اگر شارع جعل حکم نکند به نحوه حکومت واقعیه برای این مشکوک الخمریه، من علم به انتفاع موضوع دارم، علم دارم که این معلوم الخمریه نیست، شک ندارم، و خطاب حکم ظاهری مشکوک الخمریت خمرون اذا کان متعقنا سابقا، مشکوک الطهارت طاهران، ظهور این خطاب ها در حکومت واقعیه نیست، ظهورش در حکومت ظاهری است به غرض تنجیز و تعذیر. در مباحث الاصول آمدن یک بیانی رو ذکر کردن طبق مسلک تنزیل المعدا منزلت الواقع، تنزیل المستصحب منزلت الواقع، گفتن اگر عرف بپذیره که علم به طهارت مثلا منکب است از دو جزء، منحل است به دو جزء، العلم به طهارت و کون هذه الطهاره طهارتا واقعیه. اگر اینو بگیم که العلم به طهاره که موضوع است برای استصحاب طهارت، الیقین به طهاره موضوع است برای استصحاب طهارت، اگر بپذیریم که ظهور عرفیش اینه که الیقین به طهارت و کون تلک الطهاره طهارتا واقعیه، ذم الوجدان للعصم میکنیم، میگیم ما علم داریم به یک طهارتی بالوجدان، علم داریم به طهارت ظاهریه دیگه، علم به طهارت ظاهریه بالوجدان است. جزء دوم که و هذه الطهاره طهارت واقعیه، طبق مسلک تنزیل درست شد، شارع گفت که کل شیء لک طاهر، ظاهرش این است که کل شیء لک طاهران، و ادعا می کنیم که این طهارت همون طهارت واقعیه است و آثار طهارت واقعیه رو بار می کنیم. مسلک تنزیل این است دیگر، ولذا مشکلی پیش نمیاد. فقط عرفی نیست این که ما بیاییم الیقین و به طهاره رو منحل بگیریم به دو جزء، الیقین و به طهارتن، الیقین و به شیئن و کون ذلک الشیء طهارتا واقعیه، این عرفی نیست. و الا اگر این عرفی بود مشکلی نداشتیم، یقین به حدوث هم رکن بود طبق مسلک تنزیل مشکل رو حل می کردیم. و این مطلب واقعا از ایشان بعیده. چرا؟ برای اینکه ما از ایشون سوال می کنیم، میگیم ظاهر این که گفتن مشکوک و طهارت طاهران مثل الفقاء و خمران، اینی که ناظر است ولو به اطلاقش به احکام شرعیه علم به شی، چجور الفقاء و خمران ظهور اطلاقیش میگفت ناظر است حتی به احکامی که رفته رو اذا علمت بکن مایه این خمرن فلا تشرب ها، آیا مستصحب الخمریت خمران مشکوک و طهارت طاهران هم ظهور دارد در این که احکام علم را هم میخواهد بار کند که دیگر مهم نیست، العلم به طهارت منحل بشود به دو جزء یا منحل نشود، مهم اطلاق تنزیل است. الفقاء و خمران چه جور اطلاق دارد نسبت به احکام علم به خمریت؟ اگر علم پیدا کردین این فقاء است و شعره هم گفته الفقاء و خمران، ظاهرش اینه که احکام علم به خمریت رو بار میکنیم بران. اگر اطلاق داشت تنزیل مشکوک الخمریت خمران اذا کانم خمرن سابقا، مشکوک الطهارت طاهران نسبت به ترتیب آثار علم، که ما مشکلی نداریم. اگر اطلاق نداشت کما هو صحیح، برفض مرکب باشد و منحل باشد موضوع به دو جزء، علم به طهاره و کون تلک الطهاره طهارتا واقعیه، باز مشکل حل نمی شود. چرا؟ برای اینکه در کدام خطاب ادعا شده است که هذه الطهاره طهارت واقعیه؟ کجا؟ مسلک تنزیل که این نیست. مسلک تنزیل جعل حکم مماثل است. در کجای مسلک تنزیل آمده است این که ادعا می کند شارع هازا هو الواقع، بگه مشکوک و طهارت طاهران و هازه طهاره هی طهارت الواقعیه ادعا؟ کجا هم چه چیزی هست؟ کجا مسلک تنزیل این هست؟ مسلک تنزیل میگه شارع برای مشکوک و طهاره جعل طهارت کرد، اما ادعا هم کرده که این همان طهارت واقعی است. بر فرض ادعا کرده که این همون طهارت واقعی است. بر فرض هم تو ادعایی کرده، ادعا ادعا یعنی اعتبار، اعتبار کرده حاضر طهاره یه طهارت واقعیه. بر فرض هم تو ادعا و اعتباری کرده است که حاضر طهاره طهارت واقعیه، و با ادعا که مطلب عوض نمیشه. اگه اطلاق داره این ادعا نسبت با ترتیب آثار علم، عرض کردیم مشکلی نیست، ولی فرض این است که اطلاق ندارد. اگر اطلاق ندارد فقط ظاهرش حکومت ظاهریه است به غرض تنجیز و تعذیر آثار واقع، وجدان ما که عوض نشده که ما علم داریم به طهارت ظاهریه، ما که علم به طهارت واقعیه نداریم. شارعم که گفت حاضر طهارت و طهارت واقعیه اطلاق نداشت کما هو المفروض نسبت به ترتیب آثار علم به طهارت واقعیه، بر این علم به طهارت ظاهریه، بلکه صرفاً ظهور این حاضر طهارت طهارت واقعیت در ترتیب آثار خود طهارت واقعی بود، نه ترتیب آثار علم. بر فرض موضوع مرکب باشد، فرض این است که موضوع رو مرکب هم بگیرید میشه العلم به طهاره و کون حاضر طهارت طهارت واقعیه، کون حاضر طهارت طهارت واقعیه به لحاظ جمیع آثار حتی اثر علم به طهارت اطلاق داره. اگه اطلاق داره ولو موضوع مرکب از دو جز نباشد، موضوع بسیط هم باشد، اطلاق دارد. دلیل تنزیل، دلیل تنزیل کمون که وعیدشون نپذیرد در ازا علم تبه کون ماین خمرن فلا تشربه، که الفقاء و خمران اطلاقش آثار علم و خمریت رو هم بار می کند، ولو قائل به ترکیب و انحلال به دو جز در آن هم نشویم، مهم نیست. پس مشکل در این است که آیا این ادعای حاضر طهارت طهارت واقعی یا بر فرض از مولا صادر شده، این اطلاق داره حتی به غرض ترتیب آثار علم به طهارت واقعیه بر این علم به طهارت ظاهریه، یا اطلاق نداره. اگه اطلاق نداشت کما هو صحیح، موضوع مرکب هم باشه منحل بشه به دو جز، چه اثری داره؟ العلم به طهارت، خب من علم به طهارت ظاهریه دارم، و کون حاضر طهارت ظاهریه طهارت واقعیه وجدانی که نیست، ادعایی است، اعتباری است، و فرض این اعتبار اطلاق نداره مگر به غرض منجزیت و معذریت احکام طهارت واقعیه و نه علم به آن. پس این فرمایش درست نیست. این خلاصه عرض ما در قیام اصول مقام یقین به حدوث. اما مطالبی که بزرگان در اینجا فرمودن، مطلب اول مطلبی است که مرحوم نائینی داره. مرحوم نائینی فرموده است که ما در موارد ثبوت حالت سابقه به اصل، فرض اینه که اون اصلی که حالت سابقه رو اثبات کرد، همون اصل متکفل بیان بقای اون هم هست. مثلا قاعده طهارت در این صبح، اون زمانی که شک کردیم در این که آیا از موی خنزیر این صبح رو بافتن یا نه، قاعده طهارت جاری کردیم، مشکل نیست. کل شیء طاهر تا تعلم انه قذران، قذران بخونید که مشهور میخوانند، کل شیء نظیف تا تعلم انه قذران. این صبح مشکوک است که آیا از موی خنزیر است، کل شیء نظیف تا تعلم انه قذران. بعد ملاقات کرد با خون تخم مرغ. چرا استصحاب کنیم طهارت را؟ و همون دلیل کل شیء نظیف که حدوثاً اثبات طهارت این صبح رو کرد، بقاءً هم میگه من هستم، چرا میری سراغ استصحاب؟ و اساساً قاعده طهارت در این صبح یقین به طهارت واقعیه که نمی آورد تا آن را استصحاب کنید، نه وجدانن نه تعبدن. قاعده طهارت که تعبد به علم نیست. مگر بگویید ما می خواهیم طهارت ظاهریه را استصحاب کنیم در این صبح، که به شما خواهیم گفت آقا طهارت ظاهری یک قاعده طهارت برای ما آورد، کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، الان هم همون دلیل قاعده طهارت در این صبح جاری است، دیگر مجالی نمیماند تا استصحاب کنی طهارت ظاهری را، اماره داریم بر طهارت ظاهری بقاء در این صبح. نگید آقا استصحاب طهارت بر قاعده طهارت مقدمه. ایشون میگه اول جاری بشه استصحاب طهارت، بعد بگید مقدم است بر قاعده طهارت و حاکم بر آن است. ما میگیم جاری نمیشود چون اثر ندارد. بعد ایشان فرموده بله، اگر ما نسبت به بقا، نسبت به بقا نتوانستیم اون دلیل حکم ظاهری را جاری کنیم، مثلا صوبی را زید شست، صوبی متنجس بود، دادیم زید آن را شست، نمیدانیم صحیح شست یا ناصحیح، با اصالت و صحه طهارت این صوب رو اثبات کردیم، ولی اصالت و صحه دیگه بقاءً وقتی این صوب ملاقات کرد با خون تخم مرغ، یا شک کردیم در ملاقاتش با بول، بقاءً که دیگه اصالت و صحه در فعل غیر به درد نمیخوره، که دیگه اصالت و صحت در فعل غیر میگفت تطهیره او صحیح بود، اما بعد از ملاقات با دم البیز یا بعد از شک در ملاقات با بول که دیگه او متکفل استمرار طهارت این صبح نیست، اینجا مشکلی نداریم، میاییم استصحاب میکنیم، چون دلیل اصل متکفل حال بقا نیست. این محصل فرمایش ایشان. در فرمایش ایشان دو اشکال هست که عرض میکنم. یکی این که اون وجهی که ایشون ذکر کرد که استصحاب طهارت ظاهری جاری نیست چون اثر ندارد، ولو اگر جاری بود حاکم بود بر قاعده طهارت، ولی اثر ندارد تا جاری بشود. این خیلی عجیبه. چرا؟ برای اینکه اون استصحابی که حاکم است بر قاعده طهارت استصحاب طهارت واقعی است یا استصحاب نجاست واقعی است، که مرحوم ناینی میگه چه استصحاب موافق چه استصحاب مخالف، تعبد می کند به علم و موضوع قاعده طهارت را از بین می برد. اما استصحاب طهارت ظاهری اصل عملیه، دلیل قاعده طهارت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر اماره است بر بقای طهارت ظاهریه. یعنی چی؟ اگر استصحاب جاری میشد حاکم بود، اگر استصحاب طهارت ظاهری جاری میشد حاکم بود بر اماره. یک وقت شما استصحاب میکنید طهارت واقعیه را، به شما میگن آقا وقتی استصحاب کردی طهارت واقعیه را موضوع ندارد قاعده طهارت، چون قاعده طهارت میگه کل مشکوک طهارت الواقعیه طاهران. استصحاب طهارت واقعی میگه تو شک نداری در طهارت واقعیه، تو میدانی طهارت واقعیه را تعبدن، ولو از حیث اقتضای جری عملی تعبد به علم به بقا، ولو من حیث اقتضای جری عملی که مرحوم ناینی قائل است و میگه همین مقدار کافی است. ظاهر دلیل یقین و علم در خطاباتم یقین و علم است من حیث اقتضای جری عملی. خب موضوع قاعده طهارت از بین میره، اما استصحاب طهارت ظاهریه نمیتونه موضوع قاعده طهارت رو از بین ببره، چون موضوع قاعده طهارت شک در طهارت واقعیه است نه شک در طهارت ظاهریه. پس موضوع قاعده طهارت شد شک در طهارت واقعیه، و قاعده طهارت به عنوان حدیث موثق عمار اماره است بر ثبوت طهارت ظاهریه در مورد مشکوک الطهارت. با وجود این اماره نوبت میرسه به استصحاب طهارت ظاهریه. یعنی چی استصحاب طهارت حاکم است بر قاعده طهارت؟ اگر حاکم بود پس چرا جاری نشد؟ شما میگید لغو است جریانش. چه اثری بالاتر از این که موضوع قاعده طهارت را از بین میبرد و نمیگذارد قاعده طهارت موضوع پیدا کند؟ پس این شما این جهت رو در نظر نگرفتید که استصحاب طهارت ظاهریه میخواییم جاری کنیم، این حاکم نیست بر قاعده طهارت. قاعده طهارت حاکم است بر اون، چون قاعده طهارت یعنی حدیث کل شیء نظیف که اماره است بر طهارت ظاهریه، ولو نسبت به اثبات طهارت واقعی اصل عملی است. اما اثبات طهارت ظاهریه که میکند این مفاد حدیثه، معلومه بر اصل عملی استصحاب بقای طهارت ظاهری از مقدمه. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که ایشون تو کلامش خلط شد. بالاخره ما بفهمیم ایشون استصحاب میکنن حکم واقعی و طهارت واقعیه را، یا استصحاب میکنن طهارت ظاهریه رو، ما اینو بفهمیم تا بعد بشینیم صحبت کنیم. ایشون دو جور بیان میکنه. یک بار گفته الیقین فی باب الاستصحاب انما اخذ من حیث انه مقتضی للجری العملی فلا مانع من قیام الاصول فضلا عن الامارات مقامه. خب این که اصل یعنی اصل محرز مثل قاعده فراق اصالت و صحه قائم مقام یقین به حدوث بشود، یعنی یقین به حالت سابقیه واقعیه لازم نیست در استصحاب اون حالت سابقه واقعیه، اصلم ثابت کند به شرط این اصل محرز باشد، مثل استصحاب مثل قاعده فراق اصالت و صحه اصلم ثابت کند اون حالت سابقه واقعیه را، مثل این است که یقین با آن داریم. و این تناسبش با چیه؟ با این که ما بخواییم حالت سابقه واقعیه را، یعنی طهارت واقعیه را که ثبت بالاصل او را استصحاب کنیم. میگن آقا درست طهارت واقعی با یقین ثابت نشد، ولی اصل عملی هم قائم مقام یقین میشه، اصل عملی هم قائم مقام یقین موضوعی میشه، به شرطی که اصل عملی اصل محرز باشه، مثل استصحاب یا قاعده فراق. این بیان تناسب داریم بگیم که ایشون میخواد استصحاب کنه حکم واقعی را که قام علیه الاصل. از یک طرف ایشون اینجور میگه در ذیل همین عبارت با فا تفریع هم میگه، میگه ففل موارد التی یکون و دلیل الاس متکفلا لحال البقا کل حدوث لا مجال للتمسک بالاستصحاب. وقتی دلیل اصل هم حدوث را ثابت می کند هم بقا را، چه نیاز به استصحاب است؟ وقتی دلیل دارد بقا طهارت را اثبات می کند، چه نیاز است به استصحاب؟ خب دلیل اصل چه چیزی را اثبات می کند؟ کل شیء نظیف حدوث چه چیزی را اثبات کرد؟ حدوث طهارت ظاهریه را. بقای چه چیزی را اثبات کرد؟ بقای طهارت ظاهریه را در این صبح بعد از ملاقاتش با خون تخم مرغ. اینجا تو این عبارت که ما می‌خواستیم استصحاب کنیم طهارت ظاهریه را، مرحوم ناینی گفت بابا وقتی خود دلیل قاعده طهارت داره طهارت ظاهریه را اثبات می‌کنه، دیگه نوبت به استصحاب آن نمیرسد، نوبت به اصل عملی در بقای این حکم ظاهری نمیرسد. بالاخره این صحیح نیست که آدم خلط کنه بین استصحاب حکم واقعی و استصحاب حکم ظاهری. دو تا مطلبن، هر کدام بحث مستقلی دارن. مرحوم نائینی این مثالی هم که زده بود، این رو هم توضیح بدیم و اشکالش رو بگیم. ایشون مثال زد، گفت قاعده فراق یا اصالت و صحه ثابت کرد این صوب متنجس پاک شده، غسل بالماء صحیحا. بعد این صوب ملاقات کرد با خون تخم مرغ، یا شک کرد این ملاقات با بول کرده یا نه، اینجا قبول داریم، اینجا ما مشکل نداریم استصحاب کنیم. خب اینو توضیح بدیم. میگیم جناب محقق نائینی، اون مثالی که شما زدید، گفتید شک داریم در ملاقات این صبح با بول مثلا، خب اینجا که استصحاب موضوعی هست، ما استثناء میکنیم عدم الملاقات للبر را، یقین وجدانی داریم که بعد از غسل این صبح به ما یک زمانی ملاقات نکرده بود این صبح با بر، استثناء میکنیم عدم ملاقات با بر را، ولو یقین وجدانی به حدوث شرط استثناء باشد. بله در مثال شبهه حکمیه که ملاقات کرده این صبح با خون تخم مرغ، بله استصحاب موضوعی نمیتونیم جاری کنیم چون شک در خارج نداریم. ولی جناب نائینی، میشه استصحاب کرد در حکم کلی؟ بیایم اینجور بگیم، خوب دقت کنید، بگیم کل جسم طاهر یستصحب طهارته لما بعد ملاقاتهی به دم البیز. هر جسم طاهری، کار به این صبح نداری، هر جسم طاهری استصحاب طهارت دارد بعد از ملاقاتش با خون تخم مرغ. این حکم کلی استصحابی رو فقیه استنباط کرد. اون روز که فقیه نشست استنباط کنه، اینجور استنباط کرد، خب بعد از این که ملاقات می کند جسم طاهر به خون تخم مرغ، استصحاب طهارت دارد به نوع حکم کلی. این فقیه کار به این صبح اون صبح ندارد، خب این شد حکم کلی استصحاب. بعد قاعده فراق یا اصالت الصحه که آمد گفت این ثوب شما تطهیر شده، یعنی مصداق اون کل جسم طاهر شده، مصداق اون حکم استصحابی شده که میگفت کل جسم طاهر یبقا طاهرا الا ما بعد ملاقاته مع عدم البیس. ما استصحاب رو نیاز نداریم در این ثوب جاری کنیم، کل جسم طاهر واقعا یبقا طاهرن الا بعد ملاقات لدم البیس. فزینه که قاعده فراق اومد گفت هازا جسم طاهر دیگه، حدوثن اون وقتی که تطهیر شد هازا جسم طاهر دیگه، صغرا این کبرا رو قاعده فراق درست کرد. چه اشکالی داره؟ ما نخواستیم استثناء کنیم طهارت این صبح را. استصحاب طهارت گفت به شرط این که، به شرط این که استصحاب طهارت ما میگوییم شما شرط گذاشتید، گفتید در صورتی که این اصل محرز باشد، مثل قاعده فراق باشد. میگیم نه، ولو اصالت و طهاره باشه، اصالت و طهاره باشه، همون اصالت و طهاره‌ای که جاری کردیم در اون ثوبی که معلوم نیست از موی خنزیر گرفته شده از موی گوسفند. قاعده طهاره گفت هازا ثوب طاهر، این که اصلا محرز نیست که، ولی آثار شرعیه جسم طاهره که بار میکنیم بر این اصل غیر محرز. اصالت و طهاره که آثار شرعیه طهارت واقعیه رو بار میکنه. یکی از آثار شرعیه طهارت واقعی همون حکم استصحابیه که کل جسم طاهر به نوع کلی یبقا طاهرن لما بعد ملاقات هیل دم البیز. ما نیاز نداریم که استصحاب کنیم طهارت این صبح را تا بگید ما باید اصلی که طهارت این صبح را ثابت میکند، اگر بخوایم استصحاب طهارت واقعی بکنیم باید اصل محرز باشد نه خیر. و این استصحاب مجعول کلی، اینو بگم توجه کنید، یک اشکالی است به عبارت بحوث و مباحث. این که ما گفتیم استصحاب مجعول کلی حتی در صورت رابعه‌ای که آی سر گفت، یعنی اون اصل بر حدوث هم به نحو شبه حکمیه باشه، شک در بقا هم به نوع شبه حکمیه باشه. چطور؟ این لباس اتخاذ شده از موی فرض کن گراز که ما با قاعده طهارت اثبات کردیم طهارت را شبه حکمی هستی، شک در بقا در بقای طهارت این صوبم شبه حکمی است، ملاقات کرد با خون تخم ما. آیستر گفت اینجا دیگه ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم، ما اینجا نمیتونیم استصحاب در مجعول کلی جاری کنیم چون شک داریم که این صبح چجور مجعول کلی در این محرز باشد. میگیم اینجا هم شما لازم اینه بگید صوب متخذ از موی گراز یک زمانی طاهر بود، نخه یک کبرایی داریم کل جسم طاهر یبقا طاهرن بالاستصحاب الا بعد ملاقات هیل دم البیز. اصالت و طهاره به نحو شبه حکمیه، آمد گفت این لباس متخذ از موی گراز ثوب طاهر، صغرای این کبرای کلی استصحابی را که و کل جسم طاهر و کل ثوب طاهر یبقا طاهرن رو اثبات میکنیم. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.